أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. خير مقدم میگم به عزیزانی که تشریف آوردن به جلسه خودشون، جلسه ذکر و یاد اهل بیت علیهم السلام. به تعبیری میشه گفت ماه رمضان مثل یک دوره تمرین و مانور و یک دوره آموزشی میمونه برای رسیدن به مراتب عالی انسانی و کمالات عالی الهی. شما دیدید دیگه، حالا بعضی از دوستان نظامی هستن تو جلسه، خب میبینید نظامی ها وقتی دروس رو صورت تئوری خوندن توی مدارس نظامی، بعد برای اینکه تسلط و مهارت در بکارگیری اون تئوری ها داشته باشن، مانورهایی براشون پیش بینی میشه، مانورهای آموزشی، و اینا با شرکت تو اون مانورها تمام اون تئوری ها رو به کار میبندن در عمل و از این طریق تجربه کسب میکنن، مهارت کسب میکنن که وقتی که یه جنگ واقعی رسید بتونن با تسلط کامل اونها رو به کار ببرن. ماه مبارک رمضان به یک مانور شبیه مانور آموزشی، یه دوره تمرین آموزشی برای کسب مهارت، برای زندگی کردن، یک زندگی متعالی انسان، یه دوره ویژه‌ایه، اهمیت بسیار والایی داره این دوره. من استدعا میکنم عزیزان این خطبه شعبانیه رسول الله رو که در آخرین جمعه ماه شعبان حضرت این سخنرانی رو کردن برای مسلمان ها و بشارت نزدیک شدن ماه رمضان رو دادن که قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره و هو شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله، این خطبه رو حتماً ظرف امشب و فردا با دقت و مکرر بخونن. اگرم کسی متن عربی خود به در دسترسش نیست، تو مفاتیح الجنان تو اول اعمال ماه مبارک رمضان ترجمه فارسی این آمده، با دقت و مکرر بخونید. رسول خدا در این خطبه بنا به اون چه که نقل شده فرمود به هو عند الله افضل الشهور، ماه رمضان در پیشگاه خدا برترین ماه هاست، و ایامه افضل الایام، روزهای این ماه رمضان برترین روزهاست، و لیالیه افضل اللیالی، شبهای این ماه برترین شبهاست، و ساعاته افضل الساعات. حالا ساعت توی ادبیات آیات و احادیث به معنی 60 دقیقه نیست، به معنی لحظات و مقاطع زمانیه، یعنی لحظات این ماه هم برترین لحظاته. یه دوره ویژه و استثنایی توی یه زمان بسیار استثنایی و برگزیده است. و همونطور که رسول خدا فرمود در این ماه خدای متعال همه بندگان رو دعوت کرده به ضیافت الهی، و هو شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله. و این عجیبه ها، فرمود ایها الناس انه قد اقبل علیکم شهر الله، نگفت ایها المؤمنون، ایها المسلمون، ایها المتقون، ایها الناس، یعنی همه بشریت رو خطاب کرد. یعنی در ماه مبارک رمضان فقط مسلمان ها دعوت به این میهمانی نشدن، همه خلق دعوت به این میهمانی شدن، همه خلق از مؤمن و کافر در این ضیافت الله در واقع مدعوه. خب من تا این دعوت رو ممکنه کسی پذیرا بشه و به اون میهمانی قدم بگذاره، ممکنه کسی هم پذیرا نشه، کما اینکه در خود مسئله روزه که فرمود یا ایها الذین آمنو، اونجا ببینید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اونجا مؤمنین رو خطاب کرد، یعنی کسی که اهل صیامه، کسی که اهل روزه است. که حالا صیام چیه؟ اینا دیگه حرفاییه که اگر خدا روزی کرد جلسات بعد یه خود بهش بپردازیم. کسی که اهل صیام و اهل روزه است، این فرد مؤمنه، یعنی دوست خداست، یعنی دوست این دعوت رو پذیرا شده. و کسی که در ماه رمضان پشت به روزه میکنه، یعنی من دوست تو نیستم، منی من دوست تو نیستم. ولی این دعوتنامه رو خدا برای همه بشریت تو ماه رمضان میفرسته، این کارت دعوت رو، ایها الناس قد اقبل علیکم شهر الله و فرمود بهو شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله، این ماهیه که شما به مهمانی خدا دعوت شد. در واقع این یه دوره تمرینیه برای اینکه یاد بگیریم چجوری تو زندگی خودمون رو مهمان خدا بدانیم و مثل یک مهمان تو این عالم زندگی کنیم. و الا شما میدونید این اختصاصی به ماه رمضان نداره، میگه تو 11 ماه دیگه ما سر سفره کی نشستیم غیر خدا. رزاق ما میگه غیر خدا در 11 ماه دیگه کس دیگری است. چه ارزاق مادی چه ارزاق معنوی در 11 ماه بعد هم ما سر سفره خدا نشستیم. به تعبیر زیبای سید ابن طاووس که تو مفاتیح هست، بعد از زیارت امام زمان علیه السلام در روز جمعه که سید ابن طاووس میگه بعد از این زیارت من این شعر رو میخونم، میگم نزیل که حیث متجهت رکابی و ضیف که حیث کنت من البلادی. ای امام زمان، این مرکب من به هر سمت که روی بیاره در پایان راه اونجا که فرود میام بر تو بارد شدم و بر سر هر خان و سفره‌ای که بنشینم میهمان تو هم، میزبان من تویی. بنابراین در 11 ماه دیگه یه سال هم ما ضیوف الرحمن هستیم و مهمانهای خدا هستیم. اما این دوره یه دوره تمرینه، دوره مانوره که مثل مهمان زندگی کردن رو تو این دوره یاد بگیریم، بعد به همه عمرمون تسری بدیم. و میدونید مهمون بودن خیلی لطافت داره، خیلی لذت داره و خیلی هم آداب داره. اولا مهمون بودن آدم رو راحت میکنه دیگه، نه؟ یعنی شما مثلا انشالله هفته آینده اینجا مهمانید برای افطاری، دیگه نه به فکر این هستین که خرمایی تهیه کنیم، نمیدونم نونی بخریم، نمیدونم چایی دم کنیم، غذایی بپزیم. مهمونید دیگه، خیال راحت میشینید میخورید و میرید. نه مقدمات این سفره به شما ربطی داره، نه مؤخراتش که حالا این ظرفاره کی قراره بشوره، این سفره کی باید جمع کنه، اینجوری کی باید جارو کنه. دقت کردین؟ میگم که هزار غم به دل صابخونه است که یکیش به دل مهمون میاد. دقت کردین؟ حالا اگر آدم راستاسی یاد بگیره که تو زندگی خودشو مهمان خدا بدونه، و مهمان خدا هستیم ما، ولی قفلت داریم. میزبان ما خداست، رزاق ما خداست، خودش هم متعهد به رزق رسانی شده. و ما من دابت الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست مگه خود خدا به عهده گرفته روزی رسوندنش. ولی این اگه باور کنیم، اگه باور کنیم چقدر خیالمون راحت میشه تو زندگی. دیگه نگرانی، قصه، چی میشه، چه خواهد شد، همه اینا میره دیگه. مگه این میزبان فقیره که مهمان دعوت کرده باشه و بعد چیزی نداشته باشه بذاره جلوش؟ یا بخیله که چیزی داشته باشه ولی دلش نیاد بذاره جلو مهمانش؟ از پس پذیرایی و رفع نیاز مهمان بر نمیاد؟ الیس الله بکافن عبده؟ آیا خدا کفایت نمی کنه بندش رو؟ زورش نمیرسه که نیازهای بندش رو برطرف کنه؟ ای بنده غم چی میخوری؟ قصه چی میخوری؟ پس اگه بفهمیم که ما مهمانیم تو این عالم، همه این غم و غصه ها میره کنار، همه این حیله و مکرهای بشری میره کنار. کسی حیله میزنه که فکر میکنه با هنرمندی خودش میخواد یه چیزی به دست بیاره، ولی کسی که مهمانه که دیگه حیله زدن نداره، میره میشینه براش میارن میذارن جلوش، میل کن. البته مهمانی آدابی هم داره، اون آداب مهمانی رو هم تمرین میکنه آدم تو ماه رمضان که مسلط بشه در کل ماهای سال اون وقت اونجوری زندگی کنه، خودمون رو مهمان خدا ببینیم و اونجوری راحت زندگی کنیم. بلا گفتم همه ماهای سال شهر اللهه، مگه ماه شوال، ماه نمیدونم رجب، ماه شعبان، ماه محرم میگه غیر خدایی هم داریم ما که اونا ماه غیر خدا باشه؟ اما به طور ویژه فرمود قد اقبل علیکم شهر الله، یعنی ماه رمضان به طور اختصاصی شهر الله. این ماه رو یاد بگیریم شهر اللهش بکنیم، بعد اینو تعمیمش بدیم تو همه ماه های سالمون، تا همه ماه های سالمون شهر الله. یه ماه ویژه و برتریه. لذا میهماناش هم خدا یه جور خاصی پذیرایی میکنه، با روزه پذیرایی میکنه، که حالا انشالله وقت باشه جلسات بعد یه خود باز میکنم. توصیه میکنم مبحث روزه مصباح الهدا رو همه بخونید امشب رفتید خونم. چیزی نیست، ساده دو سه صفحه، شاید یک دو صفحه بیشتر نباشه، ولی نکته های جالبی توشه. خدا با روزه یعنی با گشنگی مهماناشو پذیرایی میکنه، یعنی هیچ کار خدا با آدم نمیاد، این کارش هم با آدم نمیاد، چون کار خدا به خدا میاد، به آدم که نمیاد. آدما مهمون دعوت میکنن بهشون چیز میدن بخورن، خدا مهمون دعوت میکنه بهشون گشنگی میده، روزه. حالا اینکه خدا با گشنگی پذیرایی میکنه، این بهترین پذیراییه. دقت کردین؟ تو این ماه آموزندگی های بسیاری داره این دوره آموزشی. اولا ببینید همین آیه فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. این اینجا، اونجا فرمود ایها الناس قد اقبل علیکم. ماه رمضان و روزه ماه رمضان انسان رو با کل بشریت پیوند میزن، یعنی مؤمن رو با همه ناس و انسان این عصر و این امت رو با همه امتهای گذشته پیوند میزنه و از لاک خودبینی و خودخواهی و نفع طلبی های شخصی و از همه اینا او رو درش میاره، وصلش میکنه به همه بشریت تو همه تاریخ و یه احساس وحدتی با کل مجموعه بشریت در کل مقاطع تاریخ بهش دست میده. و این آموزش بسیار بزرگی است که ماه رمضان داره برای انسان ما. و تو این ماه پیغمبر اکرم فرمود ابواب الجنان مفتحه، درهای بهشت بازه، دیگه لازم نیست برید در بزنید، کلید بندازید در بهشت رو باز کنید، مفاتیح الجنان به کار ببرید. ها، مفاتیح میخواد مغالیق رو باز کنه دیگه، کلیدا میخوان قفلا رو باز کنن، باز بشه آدم بره تو. دیگه اینجا لازم نیست، در بازه. ابواب الجنان مفتحه و ابواب النیران مغلقه، درهای دوزخ هم قفل کردن، به هیچ قیمتی نمیذارن شما برید تو. خیلی سخت آدم تو ماه رمضان بخواد بره تو جهنم، بعد از دیوار جهنم که خدا میدونه چقدر بلنده، باید بره بالا تا از بلکه اینجوری خودشو پرت کنه اونجا، و الا دراش قفل نمیشه به این راحتی رفت جهنم. ان شاء الله گفتم اگر همه ماهامون هم بشه شهر الله و همه عمرمون اینجوریه، این تمرینه برای اینکه این رو توسعه بدیم تو همه. از شیاطین و مغلوله، شیطانام تو این ماه همش نقل و زنجیر کردن، دیگه هیچ شیطونی نیست که بیاد سراغ انسان، انسان رو گول بزنه. زاگی کسی بیراه میره دیگه نگه لعنت بر شیطون، بگه چی؟ لعنت بر حضرت، نگه لعنت بر خود. نه، مؤمن به خودش لعنت نمیکنه. لعنت بر جهل، لعنت بر غفلت، لعنت بر نفس اماره، چون خودم خیلی بزرگی، خودم غیر نفس. لذا باز توی حدیثی داری پیغمبر اکرم فرمود که روزه یسبد و وجهه است، چهره شیطان رو سیاه میکنه، روزه سیاه روش میکنه تو این عالم شیطان رو. فرمود انفاسکم فیه تسبیح، تو این ماه شما نفس میکشید، هوا میاد تو و میره بیرون، این تسبیح خدا. و این خودش خیلی ظرافت داره، نفرمودن ثواب تسبیح گفتن داره تنفس شما، فرمودن تنفس شما خودش تسبیح هست، نه اینکه هم ارزش با تسبیح. حالا این یعنی چی؟ که تنفس یک انسان مؤمن در این ما تسبیح خدا هست. انفاسکم فیه تسبیح، نومکم فیه عباده، میخوابید تو این ما، یعنی تو این مهمون خونه شما بگی بخواب عبادت پاک مینویسن، تو ضیافت الله حاضر بشو، زندگیت رو ضیافت الهی ببین، اون وقت اونجا بخوابی هم عبادته، نفس بکشی هم تسبیحه. عملکم فیه مقبول، خب تو ماهای دیگه آدم ممکنه نماز بخونه، نمیدونم ذکر بگه، عبادتی بکنه، بعد بگه نمیدونم حالا این مقبولم واقع شد یا نه، خدا پذیرفت اینو یا نه. اما تو ماه رمضان پیغمبر اکرم امضا داد، گفت عملکم فیه مقبول، یه سر سوزنم شک نکن، عملت مورد قبول. و دعاؤکم فیه مستجاب، خب ماهای دیگه آدم دعا میکنه میگه حالا نمیدونم اجابت میشه این دعای من، نمیشه. پیغمبر اکرم اینجا امضا کرد، گفت یقین بدون دعات مستجابه، تو برگشت نداره، ردخور نداره. خب این ماه با این ویژگی های برجستش که همه روزها، همه شبها، همه لحظاتش برجستگی داره، تو ساعات نماز یه برجستگی ویژه پیدا میکنه. پیغمبر اکرم فرمود ورفعوا الیه ایدیکم به دعاء فی اوقات صلواتکم فانها افضل الساعات. فرمود در هنگام نماز، زمان نماز، زمانی که می ایستید به نماز در ساعات موقع اذان، دست هاتون رو به آسمان به دعا بلند کنید. چرا که انها افضل الساعات، برترین ساعات در داخل خود ماه رمضان ساعات نمازه. فینظر الله عز و جل فیها الی عبادهی، خدا در این ساعات نظر رحمتش رو، رحمت رحیمیش رو به بندگان خودش میاندازه. و یجیبهم اذا ناجو، اون جایی که با اون مناجات میکنن. مناجات یعنی چی؟ یعنی عاشقانه در گوشی حرف زدن با معشوق. مناجات اینه. اول مناجات شعبانی هم هست تا بسمع دعایی اذا دعوتک، بسمع ندایی اذا نادیتک، و اقبل علی اذا ناجیتک. دعا، ندا، مناجات، نجوا. و یجیبهم اذا ناجو، هنگامی که اینا مناجات میکنن با خدای متعال، خدا اجابت میکنه، میگه بله چی میگی عزیز دل من. و یلبیهم اذا نادو، ندا مال از دور صدا زدن یه کسیه، یعنی کسی که احساس میکنه دوره از خدا، قفلتش، معصیتش او رو دور کرده از خدا، اینم ندا میده خدا رو. یلبیهم اذا نادو، وقتی که اینا ندا میدن خدا رو، خدا میگه لبیک عبدی، بله چی میگی ای بنده من. و یستجیب لهم اذا دعو، و اجابت میکنه خدا اونها رو هنگامی که دعا میکنن و خدا رو میخوانن، پذیرای دعوت اونها میشه. فرصت های فوق‌العاده‌ای داریم تو این ماه. این سحرخیزی ماه رمضان بسیار فوق‌العاده است. دیگه حالا بسیاری عزیزان سر کلاس ها عظمت شب زنده‌داری و سحرخیزی رو تو کلاس های اخلاق شنیدن، براشون صحبت کردن. یه فرصت فوق‌العاده‌ای، ساعات سحر حسابش از ساعات دیگه شبانه روز کاملا ممتاز و متفاوت. خلوتگاه عاشقان خداست که بنابر روایتی که وارد شده، خدای متعال حدیث قدسی به موسی فرمود کذب من زعم انه یحبنی فاذا جنه اللیل نام عنی. ای موسی دروغ میگه به خودش و به دیگران، اون کسی که مدعی عشق و محبت خداست و وقتی تاریک شب او رو فرو میپوشانه میره میگیره میخوابه تاست. ای موسی، آیا هیچ عاشقی خلوتگاه معاشقه با معشوقش رو ترک میکنه؟ دل سحر چنین فرصتی است. خب آدم تو ماهای دیگه ای سال ممکنه واقعا توفیق نداشته سحر بیدار بشه تو اون خلوتگاه عاشقان الهی با خدا نرد عشق ببازه. گفت شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد بر و بام دوست پرواز کنند، هر در که به هر کجاست شب بر بندند، الا در دوست را که شب باز کنند. ولی تو ماه رمضان برای شکم هم شده و برای سحری خوردن آدم سحر بیدار میشه. یه توفیق ویژه است، یه توفیق ویژه است. و تو اون ساعات و تو اون لحظات سحر خدا میتونه که چقدر راه به سوی دوست نزدیک. و پاداش اعمالم تو این ماه به صورت غیر عادیه. گفتم حالا انشالله میرید میخونید خودتون. ببینید من چند تا جمله بخونم از این خطبه شعبانی پیغمبر. فرمود ایها الناس، حالا یاد بگیرید از فردا یا پس فردا که ماه رمضان شروع میشه انشالله مراعات کنید. من حسن منکم فی هذا الشهر خلقه کان له جوازا علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام. ای مردم، بازم ببین ایها الناس، خیلی عجیبه. ای مردم، هر کسی در این ماه رمضان اخلاق خودش رو خوب بکنه، خوش خلق باشه، این جوازی است برای او، برای عبور از پل صراط در روز قیامت، در اون روزی که همه قدم ها میلغزه و از روی صراط پرت میشه. و من خفف فیه منکم اما ملکت یمینه خفف الله علیه حسابه. کسی در این ماه بار خودش رو از روی دوش زیر دستانش سبک بکنه، کمتر بهشون کار محول کنه، کمتر ازشون تکلیف بخواد. اگر این کار رو بکنه خفف الله علیه حسابه، خدای متعال حسابرسی روز قیامت رو بر او سبک خواهد کرد. و من کف فیه شره کف الله عنه غضبه یوم یلقا. و کسی که در این ماه جلوی مردم آزاری های خودشو بگیره، زخم زبون نزنه، اینو اونو اذیت نکنه، شر خودش رو از دیگران باز بداره، خدای متعال در روزی که این به ملاقات خدا نائل میشه، در روزی که از دنیا میره و در محضر الهی حاضر میشه، خدا غضب خودش رو از او باز میداره. و من اکرم فیه یتیمن اکرمه الله یوم یلقا. کسی در این ماه یک یتیمی رو تکریم بکنه، احترام بکنه، محترم بشماره، که هست یتیم دیگه زیاده، ممکنه تو هم کلاسی های ما تو دانشگاه، همکارای اداری ما، توی نمیدونم کارمندای ما، توی همسایگان ما، تو بستگان و فامیلان ما کسانی باشن که یتیم هست. اگر اکرام بکنه یتیم رو، خدای متعال در روزی که این به ملاقات خدا میره، خدا او رو اکرام میکنه. حالا به یه معنا هممون یتیم، ما همه ایتام آل محمد صلوات الله علیه و اجمعین. دقت میکنی؟ یعنی سایه پدر رو بر سر خودمون نمیبینیم توی دوران غیبت. لذا ما ها همه منیتیم، لذا به همدیگه اگر احترام بکنیم، اکرام بکنیم، اینم مصداقش. از اینم نزدیکتر بگم، خودمونم یتیم، حرمت خودمونم اگر نگه داریم میتونه مصداق این باشه. و من وصل فیه رحمه و وصله الله به رحمته یوم یلقا. و کسی که در این ماه صله رحم بکنه، به دیدار خیشاوندانش بره، خدای متعال روزی که این به ملاقات خدا میره در قیامت، به دیدار اون با او پیوند برقرار میکنه و به رحمت خدا واصل میشه این آدم. و من تتبع فیه به صلاتن کتب الله له براءه من النار. و کسی در این ماه نماز مستحبی بخونه، خدای متعال برای او جواز معافیت از دوزخ رو امضا میکنه. و من اکثر فیه من الصلاة علی ثقل الله میزانه یوم تخف الموازین. و کسی که در این ماه بر من رسول الله فراوان صلوات بفرسته. خدای متعال در روز قیامت که کفه اعمال صالح آدم ها سبکه، خدای متعال به سبب این صلوات هایی که در ماه رمضان این فرستاده، کفه اعمال او رو سنگین میکنه و بر اعمال سیئه او میچربانه. و من تلا فیه آیتا من القرآن کان له اجر من ختم القرآن فی غیره من الشهور. و کسی در ماه رمضان یک آیه قرآن تلاوت کنه، اجر کسی که تمام قرآن رو در ماه‌های دیگه یه سال ختم می‌کنه بابت این آیه به اون میدن. خیلی حرفا بزرگه ها، خیلی بزرگه. یه قرآن ختم کردن غالبا ماها همتشو نداریم یا وقتشو نداریم یا هر چیز، تو ماه‌های دیگه است. یه آیه قرآن، یه هممون یه آیه قرآن که بلدی، بسم الله الرحمن الرحیم که بلدی، بی کار نشینیم تو ماه رمضان، داریم راه میای بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، یه قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم قرآن دوم، بسم الله الرحمن الرحیم قرآن، ها سوره حمد ولدین بخونی، قول و الله هر سوره افرین بخونی، تو راه رفتنتون، تو فرصت های فراغتتون. خیلی عجیبه، خدا اصلا یه کارهای عجیب غریبی کرده توی ماه رمضان، عقل آدم راه پیدا نمی کنه. به هر حال این یه دوره بسیار ویژه است با یه امتیازات بسیار ویژه. ویژگی های مختص این دوره آموزشی نسبت به دوره های آموزشی دیگه، یکیش اینه که این دوره آموزشی هیچ شرط ورودی، هیچ آزمون ورودی، هیچ مدرکی، هیچ چی نمیخواد. همه آدما با همه سوادا، با همه سنا، با همه جنسیتا، همه امکان ورود به این دوره رو داره. هیچ دوره آموزشی اینجوری ما تو عالم نداریم. این یکی از ویژگی‌های استثنایی دوره آموزشی ماه رمضان. ویژگی دومش اینه تو دوره‌های آموزشی معمولاً رفتارها کنترل میشه. حضور غیاب میکنن، نمیدونم نظم رفتاری طرف رو، تکلیفاشو انجام داده یا نداده، رفتارهای خارجی کنترل میشه. در ماه مبارک رمضان درونها کنترل میشه. دقت میکنید نیتها کنترل میشه. لذا ببینید اعمال عبادی ما، مثلا الان میخوایم نماز بخونیم، وسط نماز اگر تصمیم بگیریم که نمازمون رو قطع کنیم، اما قبل نکنیم، بعدا هم تصمیمون عوض بشه ادامه بدیم. این نماز درسته، چون شما عمل مبطل نماز انجام ندادی، قصد ترک نماز کردی، این نماز باطل نمیشه. اما در روزه ماه مبارک رمضان شما تا یه دقیقه قبل از افطار قصد روزه داشتی، یه دقیقه قبل از افطار نیت میکنی که برم روزه اون بخورم، قصد میکنی، روزت باطل؟ روزت باطل. یعنی قائم به نیته، در واقع کنترل نیته، کنترل باطن دوره ماه رمضان، برخلاف دوره های آموزشی که معمولا کنترل های خارجی و ظاهری اعمال میشه. من نفته سوم اینه که انسانی میسازد ماه مبارک رمضان که این انسان خودش رو از همه محدوده ها بیرون میاره و یک رسالتی نسبت به کل بشریت روی دوش خودش احساس میکنه. یک انسان برون از همه مرز محدودیت ها میسازه و تربیت میکنه. خب این مقدمه در ماه رمضان. حالا این که روزه چیه، حکمت هاش چیه، سازندگی هاش چیه، زمان ماه رمضان، داستان نزول قرآن در ماه رمضان داستانش چیه، ادعیه و مستحباتی که در این ماه داریم چیه، حوادث بزرگ تاریخ اسلام که در این ماه اتفاق افتاده و خاطرش زنده میشه در روزها و شبهای این ماه چیه و چه آموزندگی هایی داره، و نهایتا داستان عید فطر که پایان بخش این ماهه، یا بحث لیالی قدر که بحث بسیار مفصلی داره، و اسرار عرفانی خود ماه رمضان و روزه و امثال اینا. خیلی حرفای زیادی داری، من نمیدونم دیگه تو جلسات آینده هفته های بعد به چقدر از این بحثا برسیم اشاره بکنیم، ولی امیدوارم بتونیم هر جلسه مقدار از این بحثا رو خدمتتون بگیم. از خدای متعال این دعا رو بکنیم، این دعا دعای روزهای آخر ماه شعبانه، که اللهم ان لم تكن غفرت لنا فی ما مضى من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. خدایا هر کسی مهمونی میره، میره یه حموم، یه دوشی میگیره، خودشو تمیز میکنه، لباس تمیز میشه، وارد مهمانی میشه. خدایا ما با این آلودگی چجوری نمون بشه وارد این ضیافت بشه؟ خدایا خودت دست به کار بشو. اگه تا این چه از ماه شعبان که بر ما گذشت ما پاک نشدیم با آب توبه، شستشو نشد روح و جان ما، خدایا خودت تو این باقی مانده این ماه، اگر ساعاتی، اگر روزهایی باقی مونده، خدایا خودت ما رو پاک کن، یه کاری بکن رومون بشه قدم بذاریم تو این مهمان خانه، با خودمون آلودگی وارد این مهمان خانه نکنیم، پاک بشیم. امیدواریم خدای متعال به برکت اولیاء خودش توفیق بده که مهمانان شایسته ای بشیم در ورود به این ضیافت الله، و از این ضیافت الله حد اکثر بهره رو ببریم، آداب این زیارت رو به شایستگی مراعات کنیم، و بیشترین در واقع عطایای این میزبان رو هم شامل حالمون بشه ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.